much. The firm. Oh, the firm.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعل الله من خير عوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به پیشگاه مقدس مطهر و منور آقا مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام اولاد کرامشون هدی محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام اصحاب و یاران حضرت شهدای دشت نازنین کربلا شهدای طول تاریخ اسلام شهدای 8 سال دفاع مقدس شهدای مظلوم مدافعان حرم مدافعان وطن مدافعان امنیت و سلامت سید و شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. هدی به پیشگاه مقدس مطهره و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها اول مظلومه عالم مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. هدی به محضر مقدس مطهره و منوره کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات خط کن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تسلای دل داغدار مبارک حضرتشان صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از مهمترین دغدغه های شیعه در عصر و زمانی که ما درش قرار داریم بحث اطاعت و تبعیت از امام به عنوان اولین اصلی ترین و مهمترین شرط ماست. در واقع میتوان این را به عنوان استراتژی شیعه در دوران غیبت نام برد. خب طبیعیه باید بررسی شود این تبعیت و این اطاعت محض از امام چیست و چگونه قرار اتفاق بیفته. اینکه وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام حدیث سلسله الذهب رو بیان میکنن. حدیث سلسله الذهب یعنی ته توحید، اما در ته توحید میفهمن که به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی توحید منهای امامت و ولایت ارزش ندارد. اسمش توحید نیست، اسمش یه چیز دیگه است. توحید واقعی و شناخت واقعی قطعا باید ما رو به این ساحت و به این جایگاه برساند که این توحید یک پیوستی دارد که مهمترین پیوست بحث امامت. روایات زیادی هم در این زمینه وجود داره که عرضه می داریم فمعکم معکم لا مع غیرکم، با تویم، هرچی با توه ما با اونیم با هر چیزی غیر تو باشه برای ما ارزشی نداره. خب این خودش یه نگاه توحیدی است دیگه. یعنی اگر ما همدیگر رو هم دوست داریم یه پیوستی داره. فرزندانمون رو دوست داریم، پدر و مادرامون رو دوست داریم، همسرامون رو دوست داریم، فرزندانمون رو دوست داریم، همش برای اینه که توی این مسیر هر کی و هر چی با تو ما دوستش داریم. هر کی و هر چیزی که بدون تو باشه مورد نفرت ماست. هر کی و هر چیزی هم که بخواد ما رو از این مسیر تو به دور بدارد ما ازش فراری هستیم. فقط یه اشکال ریزی وجود داره، اون اینه که نمیتونه به این راحتی بفهمیم کی میخواد ما رو از امام جدا بکنه. گاهی از اوقات امورات مقدس ایجاد میشود ما رو از امام جدا میکنه. بقول شما این بده ها. امر مقدسیه ولی کاری میکنه که ما از امام جدا میشیم. نگاه مقدسیه ولی یه جوری میشه که تهش وقتی نگاه میکنه میبینیم که جدایی بین ما و امام اتفاق افتاد. در طول تاریخ مصادیق زیادی وجود داره و در کربلا هم از این قبیل افراد که با امر مقدس امام رو تنها گذاشتن وجود داره. نگاه هم میکنیم شاید یه وقتی اگر ما هم جای اونها بودیم همین تصمیم رو میگرفتیم. چرا؟ چون نگاهشون یک نگاه تقدسیه. وقتی نگاه میکنیم همین کلا شرعی و همین توجیهی که امروز خودمون سر خدامون میذاریم میبینیم که او هم همین بوده. شاید حتی در دلش همین گونه نبوده که بخواد امام رو دور بزنه یا امام رو تنها بذاره. اینو هم باید انصاف داشته باشیم بگیم. قاعده روزگار، بازی روزگار، ابزار روزگار، فضای روزگار و رسانه روزگار شاید کاری کرده باشد که این گونه افراد با امورات مقدس در مقابل امام قرار میگیرند. شیعه در مقابل امام قرار میگیرد، حتما آنچه بدان استناد میکند ابزاری مقدس است که در مقابل امام قرار میدهد. حضرت رضا علیه السلام بیشترین آسیب را از دوستدارانش متحمل شدند. وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام یکی از آنچه که غریب الغرباس اینه که حضرت دیگه تو خونه خودش هم غریب بود. شیعه می رسید به حضرت، به حضرت جسارت می کرد. خوبان روزگار وقتی منکر فرزند حضرت شدند دیگر اون اتفاقاتی که رخ داد و نسب شناس اومد و تایید کرد گفتن ببخشید شما هم راست میگفتی. خوبان روزگار، دینداران روزگار، ما نمیتوانیم بگوییم بعد از واقعه کربلا مردم بیدین شدن. نه بابا، اتفاقا خوبم نماز میخوندن، خوبم عبادت میکردن، خوبم قرآن میخوندن. پس چرا وجود نورانی امام سجاد علیه السلام سوگند یاد میکنن ما در تمام مکه و مدینه 20 محب نداریم؟ 20 نبگو 200 نبگو 2000 تا. اون جمعیت چند صد هزار نفره در مکه و مدینه در سال 60 61 62 که رسیدن به مدینه پسا واقعه کربلا، حضرت یاد میکنه که ما 20 محب نداریم، 20 خونه. هر خونه چند نفر میخواستن باشن؟ بیدین بودن؟ نه بابا، دیندارم بودن. پس با چه منطقی قرار گرفته بودن که امام زمانشون اینگونه یاد میکنه؟ وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام، وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام و خیلی از اینها. شما وقتی نگاه میکنی ببینی که 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری با امیر المؤمنین استادند و بیعت کردند، 28 صفر سال 11 هجری قمری، یعنی چند وقت بعد؟ 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری قدیر بوده، با امیرالمومنین بیعت کردن، 28 صفر سال 11 هجری قمری پیامبر رحلت فرمودن. شد چند وقت؟ سلام آقا جان، مخلصه. چند وقت آقا؟ چقدر؟ حیف که الان همه چی کارتی شده، چیز پول جیبم نیست، ولی جایزه میدادم. 70 روز، 70 روز، خدا شکر که ایشکی درست نگفته، یا اگرم گفت من نشنیدم، هوامونو دارن. 18 ذی الحجه تا اول سال که محرمه 12 روزه، 30 روز محرم با این 12 روز میشه 42 روز، ماه بعدی سفر 28 روز با این میشه 70 روز. آقا در این 70 روز مردم بیدین شدن؟ نه بابا، اون اصول و فرمتی که باید در دینداری لحاظ بکنن اونو خوب یاد نگرفته. عصر غیبت همینه، اگر اینها رو یاد نگیریم قطعا اولینش اینه که ظهوری اتفاق نخواهد افتاد. توپ در عرصه ظهور عزیزان من توی زمین ما هست، توپ نه تو زمین خداست نه تو زمین امام زمان علیه السلام. ما ایم که تعیین میکنیم امر ظهور امام عصر علیه السلام که اتفاق بیفته. حداقل اون بخشی که دست ماست، طبق روایات این دو سه شب مزاحم شما باشم عرض خواهم کرد، تکلیفمون رو بدونیم. شیعه باید بداند نقشش در تأجیل ظهور یا تأخیر ظهور چیست. البته به خاطر اینکه هوا همو داشته باشیم در تأجیل ظهور میگیم، بله دعای میخونیم، یه دعای فرجی میخونیم، هیئتامون دیگه پیشرفته شدن، ته هیئتای دعای فرج امام زمانی پخش میشه، اینم که البته 4 سبایی دیگه، خیلی وقت نیست. اما تأخیر هم نقش داریم یا خیر کمتر بهش میپردازیم. این یک. دو، در این تأخیر فردی تأثیر گذاریم یا جمعی تأثیر گذاریم. که زنده باشیم خواهیم گفت طبق اسناد و مدارک و روایات اتفاقا فردی هم تأثیر گذاریم. چرا؟ چون روایات به ما میفرماید که قرار است بلایی نازل بشود، به دعای یک فرد بلا از اون جامعه دفع می شود. روایات بالعکس هم داریم، بلا به خاطر یک فرد نازل می شود. چه بلایی بزرگتر از تأخیر ظهور امام زمان علیه السلام. حالا چون اینو فرد شب زنده باشم میخوام صحبت کنم، ولی بدانیم، پرانتزشو باز کنیم، ما فکر میکنیم اونهایی که ظهور رو به تأخیر میندازن اونایی هستن که کوچه و خیابون و فقط ربا میخورند و اینایی حجاب ندارند و نمیدونم مثلا دیگرانن. ما که آدم حسابی روزگاریم دیگه، هیئت میایم گریه کنیم، کربلا میریم، ولی به جاش برسه فکر میکنم گناه و جرم ما مضاعفه. چرا؟ چون به همسران پیامبر میفرمایند اگر کاری خطا انجام داده اید دو برابر تنبیه میشه. اونورم هست، کار خوب انجام دادیم هم دوبل حساب میشه براشون. ماهایی که ادعا میکنیم دین داریم، ماهایی که ادعا میکنیم امام حسینی هستیم، این گونه هستیم. اگر کار خوب ما دوبل حساب میشه، کار اشتباه ما هم به این که ظهور به تأخیر بیفتم دوبل حساب میشه، دو برابر کتک میخوریم، از او آدم خیابونی بیشتر کتک میخوریم. حالا اخلاقی هم یک سری نکاتی وجود داره توی این زمینه که باید بهش بپردازیم. اینی که میخواییم برسیم به مقام معیت، این مقام معیت چیه؟ مقام معیت فقط این است افرادی خاص با حضرت هستن، گروه های خاص که همراه حضرت هستن، عوامل و کارگزاران حضرت فقط معیت دارن، یا من و شما هم میتوانیم مقام معیت داشته باشیم. و این مقام معیت رو من و شماها از کجا و چگونه قرار پیدا کنیم؟ این شاخصه مقام معیت برای بنده و شماها چیست؟ نه، اصلا کجاست؟ من چگونه میتوانم به مقام معیت امام زمان علیه السلام برسم؟ این یک استراتژی است که در عصر غیبت باید تکلیف خودمان را بدانیم. تکلیف نه لغلغه زبان بلکه یک تکلیف واقعی. و نقش خودمون رو در تعجیل امر فرج امام زمان علیه السلام تک تکمون پیدا کن، پیر و جوان، مرد و زن، تک تک آدم ها به این که امر ظهور زودتر اتفاق بیفته تأثیر گذاریم. این رو باید در این عصر غیبت کجا و چگونه میخواییم پیدا کنیم و بهش برسیم. یه نگاهی به کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری طول مقام معیت را مشخص کرده است. امامان مختلف در عرصه های مختلف به واسطه دستوراتی که داشتن اوضاع و احوال معلوم بود. یه روزی کسی مثل امیرالمؤمنین 25 سال به ظاهر خانه نشین می شود، یه کسی میشه مثل امام مجتبی علیه السلام، یه کسی هم مثل حضرت سید الشهدا علیه السلام. دوباره میبینه این امت کشش ندارن. وقتی این امت کشش ندارن ورق عوض میشه، یعنی این امت معیت نداشتن، لذا یک مدل دیگری که مدل اخلاق باشه توسط امام سجاد علیه السلام. این امت تأثیر گذارن، چون در روایت از امام باقر علیه السلام سوال شد یا ابن رسول الله، آن امام باقر علیه السلام در دانشگاه باقر العلوم ازشون سوال شد آنچه که وعده دادهید خواهد رسید غیر از واقعه کربلا بود؟ وجود نورانی امام باقر علیه السلام فرمودن اگر حضرت سید الشهدا علیه السلام به کوفه می رسیدن آنچه ماها داریم حسرتش رو می خوریم، آرزو می کنیم در ظهور باشیم، آنچه که وعده دادهن اتفاق خواهد افتاد. امام باقر علیه السلام فرمودن فکر می کنم میشه 1374 سال پیش تمام اونها رقم می خورد. میگن پس بقیه امامان و آنچه که خدا فرموده و آنچه علائم ظهور و همه اینها بدا رخ میداد، همه اینها بدا رخ میداد. مدیر اونه دیگه، مدیر اگر رسیدیم که خداست بلده چه کار بکنه، ولی قرار نیست یک تنه همه امورات رو. چرا؟ چون میخواد نقش تک تک بنده و شماها رو در این عرصه معیت مشخص بکنه که شما باید پای کار باشید تا ظهوری اتفاق بیفته، شما باید پای کار باشید تا آنچه که وعده داده شد رخ بدهد. شماها پای کار نباشید این اتفاق رخ نخواهد داد. بله طبیعیه، عصر فعلی عصر سختی هاست، عصر بلا هاست، عصر ابتلاعات است، عصر بیدینی است. اونقدری در روایات متعدد داره که میگه این غیبت به درازا میکشد، میگه خیلی از مردم از دین گریزان میشوند، میگه خیلی از اونها، روایت چیه میگه؟ آخر الزمان صبح از خونه میاد بیرون دیندار، شب برمیگرده خونه بیدینه. یعنی چی دین از دست میره؟ یعنی آنچه که بدان اعتقاد داریم به عنوان امام علیه السلام، به عنوان غیبت علیه السلام، با باوری که باید داشته باشیم ظهور و بروز داشته باشه لمس بکنیم متفاوت. لذا به ما چی گفتن؟ میگن افضل الاعمال، نگفتن اعتقاد الفرج. اعتقادمون خوبه، میگن انتظار الفرج. اعتقاد ما حتما به امام حسین اعتقاد داریم، ولی کاری که باید داشته باشیم تجلی سید الشهدا علیه السلام در ماها باشه، خیلی از اوقات میبینیم رفتارم رفتار امام حسینی نیست. خب وقتی که انتظار و اعتقاد متفاوت باشد چی میشه؟ مبتلا میشیم به چی؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت دادن برو خونه به همسرت بگو که قرار ما به تو اولاد بدیم. اومد خونه و خبر رو داد. چی گفت؟ من عجوزه کجا و فرزند کجا؟ مگه میشه چنین چیزی؟ آدم‌های خاص هر چی سطحت بالاتر باشه امتحانت هم سخت‌تره دیگه. به 400 سال بلا مبتلا شدن. یکی از آنچه که امت به بلا مبتلا میشوند این بلا در نسلش اتفاق میفته. این 400 سالی که حضرت ابراهیم و همسرش به این بلایی که مبتلا شدن تا زمان قوم بنی اسرائیل کشیده شد. امام صادق علیه السلام میفرماید اینا دیدن نه بابا هیچ راهی ندارن جز این که بیان در خونه خدا زجه بزنن. آقا ما غلط کردیم، ما کم آوردیم. امام صادق علیه السلام میفهمند 40 شبانه روز آمدن و زجه زدن. از اون 400 سال رو خدا 170 سال به این امت بخشید. به موسی و هارون مأموریت داد که برین پدر فرعون رو در بیاری. از این بلا 170 سال بهشون بخشیده شد، نجات پیدا کردن. و امام صادق علیه السلام در ذیلش برای من و شماهای امروزی فرمود در زمان مهدی ما در امر غیبت اگر مردم به مانند قوم بنی اسرائیل اینگونه به حالت زجه و اضطرار نیفتن امری به نام فرج مهدی ما اتفاق نخواهد افتاد. ما ته زجمون اینه که توفیقی بشه سی شب ماه رمضان بیایم مناجات گوش کنیم، مثلا بین شبای قدرم که خیلی حاجتاشون رو گرفتن هدایت شدن میرن دیگه. شب 24 به بعد که دیگه کلن همه جا آباده دیگه. با این حالت سر بودن و شل بودن و گهی به هوا و گهی به زمین و گهی آفتاب و اینجوری رفقا ظهور اتفاق نمیافته. می طلبه به این که یه مقداری بیشتر به خودمون بیایم، چون فردا شب عرض خواهم کرد از ماهای انتظار ویژه‌ای میره، یه توقع ویژه‌ای از ماها دارن، یه امتیازات ویژه‌ای به ماها داده شد که مهمترین امتیازی که به ماها داده شد چیه؟ چی آقا؟ چی آقا؟ امام صادق علیه السلام مرحوم ابن قلوی در کامل و زیارات آورده است اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام. این یکی از مهمترین ویژگی هایی است که ماها داریم، یه منتیه که بر سر ماها گذاشته شد، عشق و محبت حضرت سید الشهدا علیه السلام و حب زیارته. آرزومون اینه شب قدر برای ما نوشته بشود که ما یک زیارت با معرفتی بعد شبهای قدر مشرف بشه. غیر از اینه نه به خدا. آرزومون اینه. وقتی آرزود زیارت حسین ابن علیه یعنی تو رو آدم حسابت کردن، یعنی این منت خدا بر تو گذاشته. حالا از این منت خدا ما چه استفاده میبریم؟ چه میرم کربلا میام روز از نو روزی از نو، همون جور که دیشب قرآن بر سر گرفتم امروز دوباره روز از نو روزی از نو. حالا امروز دیگه روز تعطیل بود یه مقداری بیشتر استراحت کردیم دیگه، ولی اگر مغازه میرفتم شاید خدای نکرده همون بودم، اداره میرفتم همون بودم، بازار می رفتم همون بودم، با زن و بچه‌ام همون بودم، اتفاق خاصی رخ نداده در ما. عذرخواهی هم میکنم ای توبه میری از اون توبه میری یا نیست، این معیت لقلقه زبان نیست، بلکه باید ملموس باشه، بلکه باید مشهود باشه، بلکه باید هم خودت همین تحول رو دوروریای خودت ببینن درک کنن حس کنن، بگن به هم دیگه آقا فلانی از بعد شبقت خیلی حالش عوض شده، اخلاقش عوض شده، عبادتش عوض شده، هیئت رفتنش عوض شده. اینا چیزایی که باید ببینن، باید درک بکنن. دیدی برخی از ماها به برخی از صفات و ویژگی ها شهرت داریم. بعد شبهای قدر امام زمانی شدن ماها باید شهرت پیدا کنه. امام زمانی بودن ماها باید ملکه بشود. وقتی ملکه شد دیگه کار به قول شما امروزی از این شعاف و نمیدونم سایر امورات دیگه خارج میشه. یه روز آدم شعاف میره، دو روز، سه روز، یه هفته، دو هفته، بعد میبینه نه بابا، این جو شب قدر نبوده، بلکه تحول شب قدر بوده که اتفاق افتاده. این فهمید که باید در معیت امام باشه، این فهمید که باید این گونه رفتار بکن، این تازه فهمید که این همه سال بازی میکرد، این تازه فهمید که اینی که تا حالا ما داشتیم اسمش زندگی نبود، فکر میکردیم زندگیه. چون زندگی بدون امام که ارزش نداره، زندگی بدون امام اسمش زندگی نیست، ما باش حال میکنیم، کلی با این زندگی ما خاطره داریم، کلی عکس گرفتیم، کلی عکسامونو به نمایش گذاشتیم، کلی به قول شما فارسیش نمیدونم چی میشه، به قول شما این فالوورامون کلی لایکمون کردن، چی دنبال کننده ها، کلی اینها تایید کردن ما رو. پس من برای دیگران دارم زندگی میکنم، برای خودم زندگی نمیکنم که. من زندگی نمیکنم آدم بشم، من زندگی نمیکنم اصلاح بشم، من زندگی نمیکنم تغییر پیدا کنم، من زندگی نمیکنم اون کارهای رسانه‌ای که لازمه رو کار ندارم، زندگی های فردیم اونو عرض میکنم. من تا حالا زندگی نکردم به چشم امام زمان بیام، زندگی میکنم به چشم دوست و رفقام بیام. نمیگم آقا اینو به نمایش میذاری، اینه که میخوای نعمت خدا رو نشون بدی مردم قدردان باشن، یا او یه پیوستی هم داره که بدونن آقا من آنم که. حالا جدا از اون که برخی از مسائل دیگه به همراه داره، نمیدونم چشم زخم به همراه داره، نمیدونم سایر امورات، حسادت داره، سایر امورات دیگه، مسائل سیر و سلوکی، باز با اوناش هم کاری نداریم. اما خودمون، من کی کار کردم به چشم امام بیام؟ نه، اصلا من چه کار کردم که به چشم امام زمانم بیام؟ اصلا چنین هدفی توی ذهن من هست من یه جوری زندگی کنم به چشم امام زمانم بیام؟ اینجوری وقتی نگاه میکنیم که فکر میکنم عرض کردم در همین محضر که بزرگترامون میفرمودن یه جوری زندگی کنید، فرض محال که محال نیست، دیشبم گفتم امام داره عبور میکنه توی کوچه ما، خسته است، در بزنه بیاد تو خونه ما 5 دقیقه استراحت کن. آقا نکنه یه سری چیزا رو برداریم سری جا بجا کنیم تا امام بیاد داخل خونمونا؟ چرا؟ چون میگیم امام ببینه خوب بده دیگه، ممکنه خوشش نیاد. و توی که از همین الان میدونی امام خوشش نمیاد، چرا از همین الان کلن ورش نمیداری؟ چون حال 4 نفر دیگر رو من باید بگیرم دیگه، به رخ 4 نفر دیگه برخی از این دکورها رو باید برسونم. من و تو امام حسین اینجوری زندگی میکنیم ما؟ حسرت رو به دل یه رفیق، همسر یه رفیق، فرزند یه رفیق که اونم دوست داره اینو داشته باشه تو خونش نداره، ولی تو هم میتونی اینو نذاری توی دکور خونت. اما اگه افتخار میکنی که امام بیاد توی خونت، دست بهش نمیزنی، برای امامم افتخار میکنی، دمت هم گرم، بذار باشه. مقام معظم رهبری میخواد بیاد خونتون، دکور خونتو عوض میکنی؟ تو منافقی. تو منافقی. یه جوری باید زندگی کنیم اندرون و برونمون برای امام یکی باشه، نه برای مردم یه جوری باشیم، برای امام یه جوری باشیم. تو خونه میریم که زمین تا آسمون متفاوتیم، یه چیز دیگه. بعد بیایم بگیم عجل ولی یک الفرج، اونم بگه جانم. عرض کردم امام با باطن ماها کار داره، با ای امام با باطن ماها کار داره. توی که میگه فدات بشم، فدا شدن آدابی داره، فدا شدن آثاری داره، فدا شدن مطالب دیگه ای داره که انشالله تعالی زنده باشیم بقیهشو فردا شب عرض بکنم خدمت شماها، که بدانیم چه کار داریم میکنیم و به کجا داریم میریم. برای ظهور طبق این نامه حضرت که در احتجاج مرحوم تبرسی هم آمده است، جلد 2 صفحه 495، در ادامه نامه دیشبی که برای شیخ مفید بود، تتمه اون نامه اینه: بنابراین به دنبال کارهایی بروید که شما را به محبت و دوستی ما نزدیک کند، و از کارهایی که باعث دوری و خشم و غضب ما میشوند کنارگیری کنید، زیرا ظهور ما یکباره و ناگهانی فرا میرسد. در این صورت توبه سودی ندارد و پشیمانی او را از عذاب ما نجات نخواهد داد. خداوند متعال تو را هدایت کند و توفیقاتت را روزافزون گرداند. به عموم مردم نمیگه که توبه قبل از بعد از آمدن ما سودی ندارد. چرا؟ خیلی از مردم حضرت رو دیدن در روز ظهور به حضرت ایمان میارن، ولی به من و تو میگه. چرا؟ چون ما قرار تمرین کنیم تکیهگاه حضرت باشیم، ما قرار تمرین کنیم برای حضرت آدم حضرت بشیم، به چشم حضرت بیاییم، کارگزار حضرت باشیم، سرباز حضرت باشیم، هر چی که میخوایم بگیم بگیم. یکی از اون مهمترین اموری که در علائم حتمی در عرصه ظهور امام علیه السلام وجود داره چیه؟ صیحه آسمانی. میدونید ما علائم حتمی داریم، علائم غیر حتمی داریم، علائم غریب داریم و علائم بعیده داریم. علائم غیر حتمی چند تاست؟ نزدیک 490 تا. اما علائم حتمی 5 تاست. یکی از اونها صیحه آسمانی است. در مقابل صیحه آسمانی ما صیحه شیطانی هم داریم، در جریان باشه. صیحه آسمانی یکی از اون زمانهایی که حداقلش امشب خواستم عرض کنم برای تا فردا شب بیشتر یاد حضرت باشه، یکی از نشانه هایی که در روایات آمده است برای صیحه آسمانی، دو تا نشانه دارد. یک، شب 23 ماه رمضان اتفاق می‌افتد. شب 23 ماه رمضانی که شب جمعه باشه اتفاق می‌افتد. خیلی فردا شب شب مهمیه رفقا. این چراغا رو هم کم کنن که منم از تایم خودم عبور نکنم. خیلی مهمه و کف کار شروع سال شمسی جدید. آقا یه چیزی شنیدم من از الان، حتما شما ها شنیده بودید، الان گفتیم با هم دیگه مرور کنیم، چون دعای دست جمعی با دعای فردی فرق میکنه. دعای دست جمعی هم اکسیره، همون جوری که میگیم آقا ما رو در هم بخر، دعای دست جمعی هم همین علائم رو داره. صیحه آسمانی ماه مبارک رمضان، شب 23 ماه مبارک رمضان، شب 23 ماه مبارک رمضانی که شب جمعه باشه اتفاق میفته. یکی از علائم رحمت الهی چیه؟ میگه هر جوری که رو من حساب کردین من همون جوری باهات تا میکنم. اعتماد کنیم. چه بسا اعتماد ما و این دلدادگی ما به این روایت برای شب 23 ماه مبارک رمضانی که شب جمعه واقع شده صیحه آسمانی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا را بشنویم. گره از کار عالم وا بشود. وقت ماها عرض کردیم فرد فردمون توی این زمینه تأثیر گذاره. نقش فردی برای تأجیل و نقش فردی برای تأخیر رو زنده باشیم فردا شب عرض خواهیم کرد. دو تا عامل مهم داره فردی. یکی برای تأجیل رو عرض بکنم، یکی هم برای تأخیر. مهمترین عاملی که منجر به تأخیر امر ظهور امام علیه السلام می شود گناه شیعیان است. رفقا آنچه از بزرگترامون شنیدیم نمیگن گناه مسلمونا. آنچه در تشرفات اتفاق افتاده است گلگی امام از شیعیانه. امام به من و توی بچه شیعه میگه تو دیگه چرا این کار رو کرد؟ امام به من و شماها میگه شما چرا این گونه؟ خب تو رو که دعوتت کردم 22 شب اومدی روزه مناجات توبه، تو دیگه چرا؟ آنچه علمای عرفان میگن همینه وا. نامه اعمال ما دوشنبه و پنجشنبه میرسه خدمت حضرت، حضرت به حال بخشی از من و شماها گریه میکنه. الله اکبر. من گناه میکنم امامم گریه کنه. من گناه میکنم امام ببخشید عذر میخوام. من گناه میکنم امامم مؤاخذه میشود. دیشب عرض کردم وجود نورانی امیرالمومنین به اسبق ابن نواطه فرمودن من پدر این امتم. دور از جون شماها، دور از جون همه شیعه، خدای نکرده یه بچه یه تخلفی میکنه، اولین کس پدرش رو احضار میکنن. رفقا جوانا فداتون بشم، صحرای محشر چه در برزخ چه در قیامت اونی رو که صدا میکنن بابت گناه من و تو، ای پدرایی که به واسطه اونها زاده شدیم صدا نمیکنن، پدر واقعی ما که امام باشه رو صدا میزنن. او حالت تصور کن، همین حالت الان که نگاه میکنیم یه اتفاقی رخ میده. پدر وقتی میاد توی کلانتری متوجه میشه بچهش تخلفی انجام گرفته، یک آرزو میکنه که اونجا کسی این پدره رو نشناسه، دو از خجالت آب میشه. رفقا به خدا به خاطر گناه من و شما امام زمان من و شما پیش باباش امیرالمومنین آب میشه، چون اولین چیزی که موقع حساب کتاب سوال میکنن میگن بگو امامت کیه؟ امام منو چه کار داره اونجا؟ امامم باید بیاد بیسته، چون در من در محضر امامم مؤاخذه میشم. پس فرد فرد ما تأثیر گذاریم در این که ظهور رو به تأخیر میندازه. تأجیل هم داره. تأجیل چیه؟ که عرض کردم اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین. به سید عبدالکریم کفاش پینه دوز گفتن چی شد به اینجا رسیدی؟ خیلی دوست داشتم امامم رو ببینم. وقتی محضر پیامبر در عالم رؤیای صادقه رسیدم آفرمودن که یک سال بعد. میگن آقا شما چرا انقدر گریه میکنین؟ این اکسیره. یکی از اون چیزایی که میخوایم مثل امام زمان بشیم همینه، گریه بر حضرت سید شهدا علیه السلام. 1100 سال امام عصر علیه السلام بر مصائب حضرت سید شهدا علیه السلام گریه میکنه، نمیگه خسته شدن، نمیگه روحیم فلان شده. آفرمودن یک سال صبح و شب، هفته یه شب هیئت میریم، کلی هم منت میذاریم، بعد میگیم چرا چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده. میگه پس از یک سال به من خطاب رسید، رسیدم محضر وجود نورانی حضرت بقیت الله العظم. این یک اکسیریست، عشق بر حضرت سید و شهدا علیه السلام، که امام باقر علیه السلام میفهمند به اندازه پر مگسی کسی چشمش در مصیبت حضرت سید و شهدا علیه السلام خیس بشود، آتش جهنم برش حرام میشود، بهشت بر این فرد واجب میشود. بهش خطاب میرسه برو زندگی تو از نو شروع کن، نه در کربلا و تو خونت، هر جا. این اکسیریست که اگر قرار است رنگ و بوی امام زمان علیه السلام رو پیدا کنیم، به برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام. اون آخرین لحظات همین یه جمله ذکر مصیبت من باشه. او آقا هم خیلی زحمت ما رو کشید. آخرین لحظاتی که راوی میگه وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام نفس بلند میکشید، ببخشید منو خاک بر دهان من، میگه اونقدری بر بدن حضرت تیر، اونقدری نیزه و نیزه شکسته بر بدن حضرت فرو کرده بودن، ببخشید منو خاک بر دهان من، میگه بدن حضرت به مانند خارپشت شده بود. نفس بلند میکشید، خون فواره میزد از بدن حضرت، میگه دیدم زیر لب داره یه چیزی زمزمه میکنه. اونجا توی اون حال داره میگه خدایا راضی شدی از حسینه؟ خطاب رسید حسین جان من که از تو راضی شدم، حالا بگو من خدا چه کار کنم تا توی حسین از من راضی بشی؟ عرضه داشت خدایا گناهکاران جدم رسول الله رو به من حسین ببخش. تو اوج گودی قتلگاه، اما این جماعت با حضرت سید و شهدا علیه السلام چه کردن؟ امشب هم عرضه بداریم بالحسین الهی العفو.